أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين به وهو ناصر مهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما في روز در رابطة با جمله بود که عرض کردیم که وقتی قضیه حضرت امام باقر سلام الله علیه پیش میاد با یکی از علمای اهل سنت و اعتراض میکنه به امام باقر که آیا شما حاضرید همسر خود یا دختر خود را به عقد موقت دیگران در بیاره، خوب حضرت عصبانی میشن و ناراحت و اعراض میکنن. البته از امام غیر از این هم انتظار نیست و اعرض عن الجاهلین، ولی خوب تکلیف ما یه مقدار غیر از تکلیف ائمه است. در اینجا ما دیروز به عنوان یک مشتی نمونه خروار مطالبی را از فتاوای فقهای اهل سنت که ما ازش تعبیر میکنیم به فتاوای شنیعه تو ذهنم از ما تقریبا نزدیک 50-60 مورد برای شما عرض کنم، این قضایا را آوردن و ما جمع کردیم. حالا انشاءالله به تناسب اگر پیش بیاد شاید اصلا ما یک وقتی 3-4 بود کلن وقتمون رو بگذاریم نسبت به احادیث اسرائیلیاتی که در کتب اهل سنت به ویژه در صحیحین هست و فتاوای شنیعه‌ای که فقهای اهل سنت آوردن، این حداقل ما نه جسارت میکنیم نه اهانت میکنیم، فقط نقل اقوال میکنیم و قضاوت را هم به عهده خود افراد واگذار میکنیم. البته جدیداً هم یک سایتی، حالا نمیدونم مال بچه بومی هاست یا جای دیگه هست، تأسیس کردن سایت یا وبلاگ به نام چرا شیعه چرا سنی. این هم اگر آقایان برن سریع بزنن بد نیست، چرا شیعه چرا سنی و خلاصه دیگه قلعه گن کردن. البته 70-80% از مطالب ما هم به خیلی از جهان نوشته که از سایت مؤسسه اعتقادی ولی عصر، ولی خوب آمده جلو، قشنگ دستبندی قشنگی کرده، رنگ‌آمیزی خیلی شکیلی کرده. بله، گرچه نقاش ماهری نیست، بعضی از رنگ‌های زرد اینا انتخاب کرده، رنگ زرد در کامپیوتر خیلی خودش نشان نمیده، خراب میکنه. حالا ای حال این سایت ما آقایان اگر ببینن بد نیست، همون رو گوگل بزنن چرا شیعه چرا سنی میارد این سایت رو. بله، این رو مستقل بحث میکنیم. اون جایی که ما میخوایم عقاید اهل سنت رو میارم، ادله برای شما از کنم اهل سنت بر حرمت میارن، ما جواب میدیم. یکی از جوابهای نقضی ما همون قضیه عقد به نیت طلاق یا النکاح به نیت طلاقه، این رو مفصل بحث میکنیم ما. شاید اصلا یک روز وقت ما را همین مسئله نکاح به نیت طلاق و نکاح مسیار، نکاح مسیار، نمیدونم اخیرا نکاح ایثار یا مسیار، خلاصه اینها 7-8 هم درست کردن. حالا دیروزم شما فتاوای آقایان رو خواندید، حتی آقایان فتوا میدهن مردان بدون خربزه رو نمیدونم هندوانه را سلاح کنن و حاجت کنن، زنها نمیدونم شیعی همانند ذکر مرد درست کنن رفع حاجت کنن، ولی نسبت به موقعی که میرسن آقا این زنا هست و گناه هست و معصیت هست و باید حد جاری میشه.
این نکاح بسیار بسیار اینا رو که در زمان پیغمبر نبود، این همه
اینها مؤسسش برای شما کنم یکی از انقلابیون مصر بود، الان فراموش کردم ایشون زندان بود، این قضیه برمیگرده بود 30 سال 35 سال قبل در زندان بود، اونها خلاصه اونجا اون داره فکر خوب کار میکرده، اینها این طرح رو تو زندان مطرح کرد. را بگه زندان نکاح مسیار زندان چی هست ما نفهمیدیم خیلی، ولی این روی که از رهبران برای شما ارز کنم اخوان المسلمین مؤسسش اون بوده. من عرض کردم من سال 83 که با مفتی اعظم عربستان سعودی که دیدار داشتم در طائف سوال کردن، ایشون گفت به نظر ما نکاح مسیار حرام، ولی همین سال گذشته بود، شاید همین این اوائل این سال بود، داشتم من شبکه المجد عربستان رو میدیدم. خب عربستان حدود 18 تا 17 تا ماهواره داره، یکی از اونها که تقریبا ماهواره بین المللیشون هست مثل شبکه یکی ما هست، به قول رسانه ملیشون هست به نام المجد الفضائیه. البته از اینترنت ما نمیدونم، من چون از اینترنت تا به حال دریافت نکردم یا قابل دریافتی یا نه، مفتی اعظم شبهای شنبه ایشون بین نماز مغرب و عشا حدود 2 ساعت و نیم هست برنامه زنده ماهواره‌ای داره، میاد اونجا و 10 دقیقه صحبت میکنه، از سراسر جهان زنگ میزنن، مباحث اعتقادی، مباحث فقهی، مباحث اخلاقی، سیاسی سوال میکنن و ایشون جواب میده. و من جمله چیزهایی که سوال کردن که نظر شما درباره نکاح مسیار چیه، شما که اشکالی ندارد نکاح شرعی است، یعنی مشخص گناه را نمیداری در تحول هستند. علی حال من تا فراموش نکردم، چون ما سال گذشته برنامه طوری بود که آخرهای هفته ما معمولا یه هفته در میان میرفتیم مشهد که اونجا هم حوزه علمیه بحث همون پاسخ به شبهات و هم در دانشگاه فردوسی مشهد اونجا هم همینطور بحث های مربوط به وهابیت، اما به خاطر کسالتمون این سال کردیم 2 هفته در میان برای شما عرض کنم، یعنی ما 2 هفته در قم هستیم، 1 هفته انشاءالله نایب زیاره هستیم از طرف دوستان در مشهد، یعنی ما دیگه سه‌شنبه بعد از ظهر میریم، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه سه روز اونجا برنامه داریم و دیگه خسته کوفته خلاصه مثل میت متحرک میاییم قم تا خلاصه 2 هفته میگذره خستگیمون در میره، دوباره روز از نو، روزی از نو. و ما نظرمون بر این بود که در رابطه با کارهایی که ما تو مؤسسه انجام دادیم، سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ملی عصر که اکثر آقایان بر این عقیده هستند که در حوزه حرف اول رو این سایت در پاسخ به شبهات روز وهابیت می‌زنه و متوسطاً بین 500 تا 600 هزار بعد 500-600 هزار نفر ما مراجعه کننده داریم، چه بسا مراجعه کننده های ما خارج از کشور بیش از داخله، اکثرا هم دانشجوها، طلبه ها، طلاب در مرکز جهانی، اساتید دانشگاه ها استفاده می کنن. و ما تلاش کردیم پاسخ هامون پاسخ های تقریبا قوی مفصل، پاسخ های جواهری باشه، یعنی همون بحثی که خودمونم تو مثلمون داریم یا قیدیه یا چیز هست دیگه، با آخرین تلاشی که می کنیم و جواب های مستنی که در حد توانایی خودمون داریم خلیف الله نستن الا معاذا ها انجام می دیم. و برای شما از کنم فردا که بنده نیستن، ما از یکی از این عزیزان که رو اینجا هم هستن جناب یزدانی از محققین توانمند مؤسسه‌مون هستن، البته جناب حسیری هم که زحمت میکشن، ایشون هم باز از محققین خیلی برجسته هستن، ایشون هم عمدتاً به ترجمه بعضی از فارسی‌هایی که ما دادیم مشغول هستن. فردا ان شاء الله جناب یزدانی زحمت می‌کشن به همین شکل با کامپیوتر و دیجیتال یک معرفی کاملی از سایت و نحوه پاسخگویی و استفاده از سایت. و حتی بعضی از عزیزان میگفتن ما وارد سایت میشیم که مقارن بحث ها را پیدا نمی‌کنیم. مخصوصا حالا من نمی‌دونم آخرین چیزی که گذاشت روی سایت کدام درس بود. طبعاً اینا رو که تمرکز بشه تا جواب به روز باشه حتی منظور خیلی بهتره، یعنی حداقل با 24 ساعت فاصله دل روی سایت، که البته این بحث فکر ما هم رو سایت ما میره هم رو سایت ایشیا، همین که دروس آقایان مراتی اینها را زنده پخش میکنه اونجا هم قرار میگیره. البته سایت های متفرقه زیاد بحث های ما را میگذارن، شاید بالای 50-60 سایت و بلاگ این بحث های ما را رو سایت هاشون میگذارن. بعد این انشالله فردا اولا یک معرفی کامل از سایت، نحوه استفاده از سایت، مخصوصا فقه مقارن، و بعضی از روزهایی هم که ما نیستیم دو هفته در میان روزهای چهارشنبه برای که تحصیل نشینیم و داریم مثل مشکلاتی که سال گذشته داشتیم نباشه، ما بعضا اصلا شبهات جدیدی که امروز مطرحه که انشالله بعضی از محققین من میان اینجا و اصلا ورود شبهه برای شما از کنم از سایت ها یا از ماهواره ها، ما مطالبی رو دفع می کنیم و در اختیار عزیزان قرار می دیم که اینجا دیگه عزیزان بدانن که امروز در دنیا چه می گذرد، امروز ماهواره ها و رو انترنت علیه شیعه چه مطالبی مطرحه. و بعد این رو برای شما از کنم اصلا از بعد این که ما به این شبه چطوری باید جواب بدیم، از کجا شروع کنیم و خاتمش از کجا باشه. در حقیقت ما انشاءالله روزهای چهارشنبه من رو بعضی از هفته تلاش میکنیم که جنبه کارگاهی باشه و حتی اگر لازم هم باشه ما دو سه تا کامپیوتر میاریم اینجا برای شما از کنم دوستان از 6 نفر 7 نفر یک محفظ یک کارگاه عملی که دوستان همینطوری دور هم جمع میشن در این یک ساعت نحوه هم استفاده از کامپیوتر و هم استفاده از برنامه‌های نرم افزاری به پیشرفته موجود و هم نحوه پاسخگویی به شبهات که انشاءالله ما بتونیم در ظرف یک سال، حالا اگر همه عزیزانم نشد غالبا این ملکه پاسخگویی به شبهات انشاءالله عزیزان تسلط بشن. چون پاسخگویی به شبهات یک دفعه این است که ما میاییم اینجا یا عزیزان دیگر از اساتید یه چهار تا شبهه را مطرح میکنن جواب میدن، خب آقای من خیلی با بقه و جهجم خاصه قشنگ شد، ولی به نظر من این دون شأن فضلا و طلاب اوزه است. ما باید به جایی به قول معروف ماهی گرفتن در اختیار آقایان قرار دادن، طور ماهی گیری در اختیار آقایان قرار بدیم نحوه پاسخگویی به شبهات. الان ما یکی از اشتباهاتی که تو حوزه داریم مخصوصا مرکز جهانی بارها هم با آقایان صحبت کردیم، اینها البته دارن یک تحولات ایجاد میکنن، طلبه ای از خارج از کشور میان اینجا بحثای خوبی هم دارن الحمدلله رضایت بخشم هست، در پاسخگویی به شبهات دوره های مختلفی میبینن، ولی فرض فرمایید در این 10-12 سال 100-200 تا 50 تا شبهه رو براشون حل میکنن، وقتی برمیگردن به کشورشون یک شبهه جدیدی میاد میمونن معطل، سوال جدیدی میاد میمونن معطل. یعنی ما نمیایم به اینها روش شناسی پاسخگویی به شبهات یاد بدیم. اگر یک شبهه ای میاد این شبهه را باید از کجا ما شروع بکنیم، از چه منابعی و از کجا در بیاییم بیرون. حالا انشاءالله ما این رو به حول قوه الهی تلاش میکنیم که روزهای چهارشنبه من رو یه مقدار اختصاص بدیم به این کار. خب جان چهارشنبه کدام سال؟ آها بله، اون هم برای شما عرض کنم ما تلاشمون بر این است 1-2-3 هفته روش شناسی یاد داده بشه، دوستان یه مقداری تو بود بیان حتی مثلا بعضی از آقایان مثلا همین برنامه که ما اینجا استفاده می کنیم آیا اثیری می گفت از دوستان می گفتن این برنامه در مقدار از کجا خریدی کردن؟ این برنامه فلانی اینجا داره استفاده می کنه باید از کجا خرید؟ خب این عزیزی که حتی از اولیات کامپیوتر اطلاعی نداره، یعنی این در حقیقت ورد یه برنامه است که هر کامپیوتر اینه داره، نتیجه کارهای تحقیقاتی خودمون به اینجا در حقیقت این برنامه که آقایان میبینن این در حقیقت دفتر یادداشته، یعنی به جایی که برای شما ورقه ما بیاریم اینجا از این استفاده میکنیم. این در حقیقت یه چیزیه الفبای کامپیوتری، بلکه قبل از الفبای کامپیوتری اینها. ولی عزیزان این مطار اصلا از خود این که از این امکانات کامپیوتر چطور میشه استفاده کرد انشاءالله داشته باشن. بعد ما تلاش میکنیم بعضی از هفته ها مثلا یک شبه را جواب میدیم، یک شبه را هم به عهده خود دوستان میگذاریم. البته شبهات ملموس و زنده فرض بفرمایید ما میاریم تو یک ماهواره علیه شیعه تو همین سال جدید مطرح شده اینجا که میشه پخش میکنیم آقا این حرفها هست روز ما میخوام جواب بدیم به اینها چطور باید جواب بدیم. یا مثلا یک سایتی به ما برای شما تو اونجا امدار امکان اتصال به انترنت مشکل هست، ولی ما تلاش میکنیم سایت ها رو برای شما کنم کپی کنیم بیاریم اینجا عیناً خدمت عزیزان نمایش بدیم و بگیم آقا این شبهه هست اینه دوستان شما خودشون جواب بدن. فلسا عرض کردیم ما باز اون عرض همیشگی من رو تکرار میکنیم، طلبه ای که کامپیوتر نداشته باشد از کامپیوتر سر ندارد سر در نیاورد به نظر ما خلاصه ثواب ندارد. حالا دوستان حمله بر اهانت یا تسارت کنند که برای شما از کنه ما زیاد سال بوده و گفتیم این یکی از این دوستان یک نوتبوک گرفته آمده محسسه با من ثواب خریده ما بودن اینجا. بله ولی خب همین اندازه انسان خلاصه باید از این امکانات روز استفاده کنه. بله اما بحث ما در رابطه با دنبال اون مسائلی که داشتیم که تقسیم بندی که ما در رابطه با متعه داشتیم از دیدگاه ائمه علیهم السلام عرض کردن نزدیک 86 باب مرحوم شیخ العاملی در رابطه با متعه داره، اگر ما بخوایم تمام 86 باب رو فقط بخوانیم بریم خودش 5-6 ماه طول میکشه. فقط ما این بخش اول را که در حقیقت دلیل بر اباحه متعه است، اونی که ما مورد اختلافمون با اهل سنت هست رو این قضیه است که آیا متعه مباح است یا مباح نیست، اینها ما اقوال ائمه رو داریم میاریم استناد ائمه علیهم السلام به آیات و ما تلاش میکنیم که انشاءالله اگر خدا توفیق از هفته آینده وارد اصل متن بحث بشیم که متعه از دیدگاه قرآن، دیدگاه مفسران، دیدگاه فقها و روایات اهل سنت در رابطه با جواز متعه. بعد 7-8 تا شبهه‌ای که اونها دارن برای اینکه نمیدونم متعه درست ما قبول داریم بوده و نقض شده که آیا واقعا نقض شده متعه، یا اینکه برای شما از کنم متعه باعث می شود که بحث تولید نقض با مشکل مواجه بشه، یه بابای مثلا میره اروپا اونجا یه خانومی رو عقد میکنه پا میشه میاد بعد این خانوم بعد متوجه میشه حامله هست، خب این بچه خب نه باباش میشناسه برای شما از کنم فردا با مشکل نفقه مواجهه چیه، امثال این قضایا تقریبا 12 تا شبهه امروز آقایان مطرح کردن. نمیشه باز همه مربوط به عقد موقته، وگرنه اینها تو عقدهای عادیشون یا عقد نسیار غیرهشون هم چیزی ندارن. نمیدونم آقایان تو بعضی از سایت‌های خبری هم آمد یک خانم برای شما کنم انگلیسی حتی زمان قبل هم ادعای برای شما کنم چیز کرده بود علیه ملک فهد، سه چهار روز قبل هم دوباره ادعا کرد که من زن ملک فهد بودم ایشون من عقد کرده بوده و الان بعد از مرگ فهد خلاصه من نفقه ندادن نمیدونم چقدر چند هزار پوند انگلیسی باید ایشون به من صدقه بده چیز نفقه بده و شکایتش رو خلاصه تو دادگستری لندن مطرح کرده و و الان خلاصه بچه های ملک فرد تکاپو افتادن که چه کار کنن. از این قضیه که در 7-8 سال قبل بود یک پولی دادن بهش از بسکوت و این خانم ساکت شد. یک خانم از شمس امامان سایتا هم برای شما از کنم بیهجاب بیهجاب و خیلی خلاصه از اون شکیل های روزگار. این آقایم در اونجا اشکالی نمی کنن. اگر از ملک فهدی بیاد یک خانمی اونم خانم بیهجاب مسیحی و برایشون هم با اون وضعش عقد کنه، اونم نفقش هم نده، اون وقت آبروریزی بشه. خب اینها ما کاری با این که ملک فهد وهابی یا وهابی نیست کار نداریم، ولی به عنوان یک حاکم اسلامی این روز نداره، به عنوان یک کسی که داعیه مسلمان بودن و پیاده کردن اسلام رو داره. یعنی فردا از همین غذایان مسیحی ها یهودی ها برای شما کنم اونهایی که دل پرخونی از اسلام دارن همین رو به عنوان نقطه ضعف برای اسلام میگیرن، نه برای اینکه هر پادشاه عربستان اینطوری بوده. علی ای حالین محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عباس ابن موسی عن اسحاق ابن عمار سیرفی عن ابی ساره قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عنها، یعنی عن المتعه، قال لی حلالون. البته اینم باز من برای شما عرض کنم همین برنامه نور که عرض کردیم، این نور درایه که جدیدن مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری داده و توسط آقازاده ها یا دلاشوبری زنجانی این برنامه رو انجام دادن، این دیگه در حقیقت یه برنامه دم دستی خلاصه تاندویدی خوبیه. حدیث شماره 363. بله بله 363. بله این حدیثه. شما اونجا دونه دونه میاد محمد ابن یحیی امامی یون سکتون جلیل، احمد ابن محمد گرد کردیم اونجایی که در سند کافی نفر دوم احمد ابن محمد باشه، بین دو نفر معمولا یا احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد. البته خیلی کم از احمد ابن محمد ابن هلال، چون احمد ابن ضعیفه و قلیل الروایه هست. در مجموع منابع روایی ما دوستا بیشتر روایت نداره. عباس که عباس ابن موسی البراق امامی جنسته، اسحاق ابن عمار سیرفی امامی جنسکت جلیل علی تحقیق لیس اسحاق ابن عمار به متعدد ولا تحییم. از یه بحثی هست در بیان علمان رجال که اسحاق ابن عماری که به صورت مطلق آمده آیا اسحاق ابن عمار سیرفی هست یا اسحاق ابن عمار فتحی هست. یک تحقیق گسترده مرحوم سید بحر العلوم داره در رابطه با اسحاق ابن عمار در کتاب رجالشون. من ندیدم کسی مثل مرحوم سید بحر العلوم در اینجا وارد شده باشه. حتی بعد از مرحوم سید بحر العلوم، سید بحر العلوم مثلاهای 12 1212، بعد از مرحوم سید بحرم هر کس آمده در رابطه با اسحاق ابن عمار بحث کرده متعرض فرمایشات سید بحر العلوم شده. مرحوم مامقانی در جلد سوم مفصل بحث کرده، آقای خویی دیگه خوب خیلی گسترده بحث کرده و مفصلتر از همه اینها مرحوم کلباسی حدود 30-40 صفحه در سماع المقال در رابطه با اسحاق ابن عمار بحث کرده. البته این که شما میگه متعدد نیست، این از دیدگاه ما مخدوشه. ما اسحاق ابن عمار دوتا داریم، هیچ شک شبهی نیست در رجال کشه و دیگران نسبت به فتحی بودن هست، ولی اونی که در اسانید قرار گرفت اسحاق ابن عمار مطلق انصراف دارد به اسحاق عمار سیرتی سگه امامی نبدرید. عن ابی ساره، ابی ساره هم که مشخص نیست، نه اسمش مشخصه نه وصفش مشخصه، مجهوله. ولی پس این روایت به خاطر ابی ساره مجهوله، ضعیفه. ما هم نمیشیم از روایت ضعیفتون لکون ابی ساره مجهولن. اونم همینطوری رواه شیخ ان محمد ابن یعقوب، یعنی سند این سند اول از محمد ابن یعقوب در مال حلینیه، این همین رو شیخ طوسی در تهذیب آورده، هیچ تفاوتی نداره، اونم برمیگرده به حدیث داره، آخر روایت حدیث داره. خب بعد باز قال صادق علیه السلام لیت منا من لم یؤمن بی کرتنا، کر یعنی رجعت، ولم یستحل متعتنا، حکم متعه را اگر کسی حلال نداند این لیت منا. این هم چیزی که برای شما عرض کنم مال شیخ صدوق است و برای شما عرض کنم مرسله. البته این در ذکر مبارک آقایان باشد، روایات مرسلی که شیخ صدوق در من لا یحضر دارد، بعضی از بزرگواران میگن علا قسمین، بعضی از مرسلات به صورت قیله در رویه آمده، رویه یعنی صادق، برای شما عرض کنم قیله فعلت و صادق، این با واژه رویه آمده، سیقه یه مجهول از سیاق تمریزه. در اونجا آقایان میگن خود شیخ طوس شیخ صدوق هم اعتماد آنچنانی بر روایت نداشته، لذا با کلمه روی آورده. بعضی از جاهاش نه، اصلا مستقیم میگه بان صادق علیه السلام، روایت رو مستقیم به معصوم نسبت میده. در این طور موارد میگن نه، این روایت برای شیخ صدوق صدورش از معصوم قطعی بوده، ولذا مستقیم به امام صادق سلام الله علیه نسبت داده. ما از مجموع 5000 خورده روایتی که در من لا یحضر داریم تقریبا نزدیک 2000 تاش مرسله. این هم یک قولی هست از آقایان، ولی این در حقیقت یک استحسانی کردن خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به این چیزی که عرض کردم خیلی تو کتاب‌های فقهشون مانور داده. البته که ایدازی کنم ما از علما زیاد داریم که روی مرسلات صدو این نظر رو دارن، یعنی مرسلاتی که قاطعانه به معصوم نسبت میده میگن این برای شما عرض کنم قطعی بوده، ولی ما هیچ دلیلی قرینه شاهدی از گفتار خود شیخ صدو بر این نداریم. ما حداقل یک قرینه کوچیکی باشه، یک جا شیخ صدوق به این اشاره کرده باشن، یا شیخ طوسی بعد از شیخ صدوق آمده، شیخ صدوق متوفای 381، شیخ طوسی متوفای 460. حتی شیخ صدوق هم این حرف رو با اینکه نزدیک بودن به شیخ صدوق نداره. شیخ مفید متوفای 413 هست، ایشون هم در کتاباش هم حرفی نداره. سید مرتضی متوفای 435 یا 36، ایشون هم هم حرفی نداره که بعد مرسلات شیخ صدوق علی قسمین. یه مقداری این قضیه انسان رو به شبهه میندازه که واقعا همچه عقیده ای داشته شیخ صدوق، اونجا که میگه قال رسول الله قال صادق سلام الله علیه، قاطعانه میدانست روایت از معصوم صادر شده، یا نه به عنوان تفنن در عبارت بوده. یک جا میگه روی عن صادق علیه السلام، بلغ عن صادق علیه السلام، مثلا سمع عن صادق علیه السلام، بعضی از جهان داره بال از صادق علیه السلام. اینها به عنوان تفنن در عبارت که همه جا با کلمه روی نیاد، همه جا باله نیاد، همه جا مثلا سالتو نیاد، اینطور چیز آمده. یه مقدار چون فرمایشیشون مفرد نیست برای ما، ولی زا یه مقدار قبول کردن این مشکل هست. نحن ابناء الدلیل ولو از قرائنی که از فریدن کلاغ هم باشه به قول ما قبول میکنیم، ولی از فریدن کلاغ هم قرینه باشه در اینجا نیست. نکته دوم، فرض گیریم بر این که شیخ صدوق نظرش این بوده، اینه آقایان میخواین دقت کنن، این دیگه خیلی ظریفه ها، این دیگه از اونات که باید دیگه یادداشت بشه، در دفتر یادداشت به عنوان نکات اساسی بیاد، یا به تعبیر مرحوم سبزواری در بعضی از جاهایی که مطلب قشنگ فلسفی گیر میاره میگه آقا یلی و انجب تبع به نور علا حدود الهور، این باید با نور در گونه های حوری ها نمشته بشه. نکته ای که از اینه گیریم که مرحوم شیخ صدوق میگه آقا من یقین دارم این روایت صحیحه، یعنی از معصوم ثابت شده، که بالاتر از این که نیست. آیا ببینیم شهادت شیخ صدوق بر صحت روایت برای ما حجت یا برای ما حجت نیست؟ یک تقیهی یک نظر میگه، آیا دیگر فقها هم میتونن همون رو میلاد قرار بدن؟ خب شیخ طوسی 1000 سال قبل یک رساله ای نوشته، فقها بیان برن شیخ طوسی یقین داره این مطالب از امامه، ما هم دیگه طبعند شیخ صدوق در زیدش می نیستم عمل به رساله شیخ صدوق مزدی، عمل به رساله شیخ طوسی مزدی. ولذا این مباحث مباحث اجتهادیه. فرزن شیخ طوسی گفته روایت صحیحه، برای خودش محترم و برای مقلدینش هم محترمه، فقیه دیگر باید بیا چیکار کنه؟ خودش از نو بررسی کنه که آیا دلیلی شاهد قرینه‌ای بر صحت روایت هست یا نی. اگر ثابت شد براش میگه روایت صحیحه، ثابت نشد روایت. نکته سوم، اگر ملاک این باشه، ما خدمت امام راحل رضوان الله تعالی علیه میگم فرمایش شما صحیح، میبوسیم رو چشمانم میگذاریم، ولی بحث ما بحث علمیه. حتی آیت‌الله سبحانی اینه بارها میگفت، میگفت بعضی وقتا که تو درس امام که میرفتیم اشکال که نمی کردن، امام میگفت بحث امروز درس ما شد روزخانی، فقط ما به تنهای خودمون حرف زدیم، هیچ کس اشکال نکرد. یعنی خود امام رضوان الله تعالی علیه علاقه داشت در بحث ها اشکال بشه. حتی میگه استاد ما مرحوم شیخ عبدالکریم حائری میگفت آقا این طلبه هایی که درس ما را تدریس میکنن هر چه ما گفتیم اینه مینویسن، حتی اذا بلغ الاستاد ها هنات انحنه اونجا که مینویسن، یک دو ما صرفه کردیم یک استاد اینجا صرفه کرد. بابا یک اشکالی چیزی اگر اشکالی هم به ذهنتون نمیره یه فوشی برای ما بنویسید. خب این رو امام رضوان الله تعالی از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری زیاد نقل میکرد. الان ای حال ما این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو میبوسیم رو چشمون میگذاریم، ولی میگیم آقا نحن ابناء الجلیل. اگر حضرت عالی این نظر رو دارید، شیخ قشنگ دقت کنید ها، خیلی ظریفه، اگر اونجایی که میگه قالت صادق، شیخ صدوق قطعا ثابت شده براش این روایت صحیحه، ولذا گفته مستقیما قالت صادق. اگر این باشه شیخ صدوق در اول کتابش میفرماید من در این کتابم هر روایتی را که آوردم اعتقد انه حجت بینی و بین ربی، روایاتی آوردم که معتقد هستم حجت و بر حفظ او هم فتوا دادم. اگر این ملاک باشه نظر شیخ صدوق کل روایات من لا یحضر این 5600 روایت کلها هم که صحیح هستون. آیا خود حضرت مستطاب عالی در دیگر روایاتی که از من لا یحضر نقل می کنید بحث سندی نمی کنید؟ جانه هم دینا بحث سندی می کنید. خب اگر شهادت شیخ صدوق مقبول هست، شیخ صدوق میگه بابا تمام کتاب من هر روایتی که آورده ام اعتقد و اعتقاد دارم انه حجت بینی و بین ربی، از این بالاتر در اونجا شما نمیپذیرید، ولی چطور در مرسلات میاد شما میپذیرید؟ حالا این چیزی بود که به ذهن ما رسید در رابطه با مرسلات شیخ صدوق توضیح میدم. ببینید بحث سر شهادت غیر از فتوا، نکته قشنگی چیز کردن. بحث این است که اگر شیخ صدوق بیاد بگه زراره سگتون، این شهادته. در شهادت ما اصلا حرفی روی حرف شیخ صدوق نداریم، ولی بحث مورد نظر فتوی نظره. ما نظر و فتوی را زیر بار نمیریم، ما خودمون مجتهدیم. میگم آقا اگر نام دلیلی ما داشتیم، تابع دلیلی ما، المجتهدون المفتی یفتی عن الله تبارک و تعالی. در موارد فتوا الا فرض فرمایید مثلا امام رضوان الله تعالی علیه، خب استادشون هم چیز داشتن که رساله داشتن، چرا نیامده بگی عمل به رساله قدس کریم حاید مجید؟ چون نظر مفهومش از اون برای خودش حجت رو مقلدینه، برای امام حجت نیست، برای این حجت نیست. ولی اگر یک جا شیخ عبدالکریم حایری بیاد که آقای زید عادله، آقای امر عادله، اونجا دیگه امام رو حرف شیخ عبدالکریم تن حرفی نمیزنه، چون بحث بحث شهادت رو نه بحث فاطمه حرفی نمی کنه، حرفی نمی کنه. اونها ما در رابطه با شهادت علمای رجال اونجا بحث کردیم، در رجال هم گفتیم دو نوع هست، یکی این که ما شهادت یعنی گفتار آقایان رجالیون را که میگه فلانی سگتون فلانی ضعیفون، اما از طریق شهادت اما از طریق خبره. اگر بگیم شهادت، خیلی از جاها کمیت من لنگه، در شهادت یعنی بینه، در بینه تعدد لازمه. اگر یک جا نجاتی بگی سگتون شیخ دوسی یا دیگران نگن سگتون، به درد ما نمیخوره. و حالا آن که ما در 90% از موارد شیخ نجاشی بگه آقا سگتون، همه قبول میکنه، بس معلوم میشه بحث شهادت نیست اونجا، بلکه بحث بحث خبره هست. یعنی همونطوری که فرد یک ماما میاد برای که مثلا شهادت میده این خانم باکره هست، این خانم حامله هست، فقهای ما قاضی قول این خانم را با اینکه یک زن هم هست، ماما هم هست، چیزش کن نیست، میاد چیکار میکنه؟ قبول میکنه. اختلاف در ارث در یک ساختمانی، بنا میاد نظر میده خبره هست، فقی نظر بنا را قبول میکنه، نظر کارشناس. و لذا ما عقیدمون بر نظر مباحث رجالی که بزرگواران ما نظر میدن به عنوان خبره مطرحه، وگرنه اگر چنان که شهادت باشه، ما یه قدیمی ترین کتاب رجالی ما رجال تشکیه معاصر کلینی بود، سیستم طبقای سیستم سیستم سنو، اصلا دیگه هیچ جا به قول لایق و حجرون علا حجر. نه اینجا دیگه خبر نیست، در شهادت بیانه، شهادت یعنی بیانه، در بیانه تعدد شرطه. بله نه داره اتفاقی هم بیانه، یعنی دو تا شاهد، این کلمه یه بیانه بود شما بشکافید بقول اون بابا که میگو زمیر هوا در ضربه مستطره، متوجه نمیشه چیه. یه روز این جامعه مقدمات هی کند 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 تا خلاص به یک سطحه به یک قوهی رسید، فردا آمد که بابا اون زمیری که مستطره هست من پیدا کردم. شما کلمه یه بگینه که یک جا هست هی بشکافی تحت در یک سطحه به یک جا میرسد که در بگینه دو نفر شده، من بگینه یعنی دو، شما کمتر از دو بگینه نداریم. بله اون قطعا این مقدم بر اصول عملیه است. ما اصول عملیه را کفش کنه در بیابان نعمته قبول داریم، از باب دلیل من لا دلیل لم، یعنی کسی میره زیر اصول عملیه سینه میزند هیچ روایت هیچ دلیلی ما نداشته باشیم، ولی مرسلات شیخ صدوق برای ما اطمینان آورش از اصول عملیه بیشتره در این جهت. بله نه حالا بیالا بنابرای احتیاط باشه یا چه باشه، ما یک روایتی داریم ولو مرسل، روایت مرسل روایت ضعیف، دیروز هم عرض کردم غیر از روایت دروغه برای ما ثابت نیست، لعل فی الواقع این روایت ضعیف باشه. اون که اصلا حجت اون اون حجته، اگر که تا روایت شد اون شد حجت، شما کاری با اون نداری، اون حجت.